شب ظهر در ایران. ظهر شما بخیر. سمیرا قرایی هستم با 15 دقیقه خبر و گزارش. شورای امنیت سازمان ملل حملات دولت اسلامی در عراق را محکوم کرد. یک نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق از جامعه جهانی خواست برای نجات ایزدی‌ها اقدام کند. مذاکرات حماس و اسرائیل با میانجیگری قاهره ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل حملات گروه دولت اسلامی در عراق را محکوم کرده و در مورد ثبات و امنیت منطقه هشدار داد. شورای امنیت در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی در مورد امنیت کل منطقه خاورمیانه، حملات گروه دولت اسلامی داعش را در عراق محکوم کرده و هشدار داد مسببان این حملات می توانند با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. در دو هفته گذشته این دومین بار است که بیانیه قوی از سوی شورای امنیت در مورد گروه دولت اسلامی منتشر می شود. شورای امنیت می گوید این گروه نه تنها برای عراق و سوریه که برای صلح در منطقه امنیت و ثبات خطرناکند. یک نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق روز سه‌شنبه از دولت عراق و جامعه جهانی خواست تا برای نجات جامعه ایزدی از سلطه گروه دولت اسلامی اقدام کنند. فیان دخیل در جلسه پارلمان عراق گفت در دو روز گذشته 30,000 خانواده ایزدی در کوههای اطراف شهر سنجار بدون آب و غذا محاصره شدند. وی خبر داد که 70 کودک و 30 سالمند در اثر تشنگی جان دادند. نماینده ایزدی ها گفت اعضای گروه شبه نظامی داعش 500 مرد ایزدی را اعدام کرده و همسران آنها را به عنوان غنیمت جنگی به اسارت بردند. شهر سنجار سه روز پیش به تصرف گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش درآمد. در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از قاهره خبر می‌دهند، شبکه تلویزیونی المیادین لبنان می‌گوید مصر پیشنهاد داده که زمان آتش‌بس شبه نظامیان حماس و اسرائیل به 120 ساعت افزایش داده شود. به گزارش خبرگزاری آلمان از قاهره، مقامات امنیتی مصر علاوه بر توافقنامه پیشنهادی این کشور، شروط طرف فلسطینی را نیز با نمایندگان مذاکره کننده اسرائیلی در میان گذاشتند. مذاکره کنندگان اسرائیل قرار است مذاکره کنندگان دو طرف شروط مطرح شده را با مقامات رسمی خود در میان بگذارند. آتش بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل از ساعت 8 صبح سه‌شنبه آغاز شده است. و در خبر آخر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر سه‌شنبه راهی عمان شد. خبرگزاری ایرنا میگوید آقای ظریف برای شرکت در نشست چهار جانبه وزیران خارجه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان به مسقط رفته است. برنامه ها رو با چند گزارش ادامه میدیم. روز سه‌شنبه یک سرلشکر آمریکایی در افغانستان در دانشگاه نظامی کابل به ضرب گلوله‌های یک سرباز افغان کشته شد. این نخستین بار است که یک ژنرال بلندپایه ارتش آمریکا در افغانستان کشته می شود. در این رویداد 15 تن دیگر نیز زخمی شدند. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی بشنویم.
مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که روز سه‌شنبه در جریان تیراندازی یک سرباز افغان به سوی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان، یک ژنرال دو ستاره آمریکایی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه این گزارش، نیمی از مجروحان آمریکایی هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک سرتیپ آلمانی نیز در میان مجروحان قرار دارد. ارتش آلمان میگوید که وی تحت درمان قرار گرفته و خطری زندگی او را تهدید نمی‌کند. بر پایه این گزارش، مردی که لباس ارتش افغانستان را برتن کرده بود در اردوگاه غرقه به سوی نیروهای خارجی آتش گشود. اردوگاه غرقه در غرب کابل قرار دارد. ژنرال محمد ظاهر عظیمی، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان، گفت یک تروریست در لباس ارتش به روی نیروهای نظامی افغان و خارجی آتش گشود. او گفت که فرد تیرانداز در این حادثه کشته شده و سه افسر ارتش افغانستان نیز زخمی شدند. او اشاره‌ای به انگیزه این تیراندازی نکرد. از تیراندازی غرقه به عنوان حملات داخلی یاد شده است که در جریان آن نیروهای افغان به سوی همکاران خود در ائتلاف ناتو گاهی اوقات تیراندازی می کنند. این نوع حملات در سال گذشته به شدت کاهش یافته بود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در سال 2003 10 حمله داخلی صورت گرفته که 16 کشته بر جا گذاشته است، در حالی که طی سال پیش از آن 53 نفر در جریان 38 حمله داخلی جان خود را از دست دادند. قتل این ژنرال آمریکایی نخستین مورد از کشته شدن یک افسر بلندپایه آمریکایی طی 13 سال جنگ افغانستان است و در زمانی رخ می‌دهد که نیروهای خارجی خود را برای خروج از کشور در پایان سال جاری، یعنی 4 ماه دیگر، آماده می‌کنند. سازمان ناتو گفته است که در حال تحقیق بر روی این موضوع است و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، نیز حمله روز سه‌شنبه را بزدلانه توصیف کرد. آقای کرزی در بیانیه گفت چون این اقدامی از سوی دشمنانی صورت گرفته که نمی‌خواهند ببینند افغانستان دارای نهادهای قدرتمندی است. گروه طالبان که علیه دولت مرکزی افغانستان می جنگد هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. شهر ارسال در شرق لبنان هم مرز با سوریه در روزهای گذشته شاهد درگیری‌های شدید بین ارتش لبنان و جبهه نصرت وابسته به القاعده بود است. گزارش این درگیری‌ها به چند نقطه دیگر لبنان باعث شد تا دولت این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علی مهتدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کشورهای عربی در پاریس، و نخست از او درباره انگیزه های گروه نصرت در حمله به شهر ارسال پرسیده. علی مهتدی:
هدف خاصی تا کنون واسه اون پیدا نشده، بلکه بیشترین تحلیل روی این موضوع بنا شده که با به هم ریختن وضعیت سوریه و همچنین ورود حزب الله لبنان به عرصه درگیری ها در سوریه، عملا فضا برای خیلی از گروه ها و گروهک هایی که در خاک سوریه مشغول فعالیت هستن باز شده تا دامنه فعالیت خودشون رو گسترش بدن. پیش از این شاهد اتفاق مشابهی در عراق بودیم که در واقع یک سری درگیری ها از سوریه به عراق کشیده شد و اکنون هم به نظر میرسه که این درگیری ها در حال سرایت پیدا کردن به لبنان هست. لبنان همیشه کشور ضعیفی بوده و کاملا تحت تاثیر حکومت سوریه بوده. تصمیم هایی که در داخل لبنان اتخاذ می شده در واقع به این شکل نبوده که در داخل این کشور باشه، بلکه از سوریه دیکته می شده، و همین ضعف حکومت لبنان و عدم استقرار یک دولت مرکزی پرتوان باعث میشه که فضا مهیاتر بشه برای این قبیل اتفاقات.
آقای مهتدی، حالا در لبنان مردم و جریانات سیاسی به درگیری های اخیر این کشور در مرز با سوریه چطور نگاه میکنن؟
میشه تحلیل های متفاوتی در مورد این موضوع ارائه کرد، از جمله این که یک بحثی که در داخل خود لبنان مطرح هست، البته این دیدگاه جریان ها و افراد و گروه های نزدیک به حزب الله و جمهوری اسلامی ایران هست که میگن اصولا اون چه که در سوریه داره اتفاق میفته یک طرح و برنامه از پیش تعیین شده برای قطع کردن خط ارتباطی بین ایران و لبنان و فلسطین هست که این پروژه طبق گفته مسئولین حزب الله در حدود یکی دو سال پیش در قدم بعدی قراره که به لبنان برسه و حزب الله لبنان و در واقع دولت این کشور، دولت لبنان رو هدف قرار بده. نظریه دیگه این هست که با به هم ریختن وضعیت سوریه و آشفته شدن اوضاع در این کشور و طبیعتاً ضعف حکومت سوریه در تاثیرگذاری بر لبنان و همچنین ضعف حزب الله لبنان به خاطر اینکه در جبهه دیگری درگیر هست، گروه‌های مخالف حزب الله لبنان این فرصت رو پیدا کردن که با حمایت از یک سری گروهک‌های کوچکی درگیری‌هایی رو ایجاد بکنن و کشور رو در یک وضعیتی قرار بدن که بتونن به نوعی حزب الله و سلاحش رو مهار بکنن. این نکته در جلسه امروز هیئت دولت لبنان هم بروز پیدا کرد، به این شکل که نماینده‌های جریان 14 مارس و مخالف حزب الله اینها در جلسه هیئت دولت برای بررسی موضوع ارسال این درخواست رو مطرح کردن که قطعنامه 1701 شورای امنیت که منجر شد به استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی این یک مقدار گسترش پیدا بکنه و ماموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به مرزهای لبنان و سوریه هم کشیده بشه، که البته با مخالفت دیگر گروه های لبنانی مواجه شد.
آقای مهتدی، روز سه‌شنبه سایت خبری شبکه العالم بیانیه حزب الله لبنان رو منتشر کرده که از اقدامات ارتش لبنان در ارسال حمایت کرده. در این بیانیه حزب الله اعلام کرده که هیچ دخالتی در حوادث ارسال نداشته و مسئولیت کنترل اوضاع امنیتی لبنان رو هم به ارتش سپرده. ارزیابی شما از موضع‌گیری حزب الله در ارتباط با حوادث اخیر در ارسال چی هست؟
حزب الله در واقع چاره‌ای به جز این موضع‌گیری نداشته، چرا که از یک طرف این اتهام متوجه این حزب هست که به خاطر حضور نظامیش در سوریه فضای لبنان رو آماده هر گونه تغییر و تحول منفی به تروریستی کرده و این به خاطر این انتقاد مجبور هست که از دولت لبنان به هر شکلی حمایت بکنه، و دوم اینکه موضوع برخورد دولت و ارتش لبنان با این درگیری‌ها در شهر ارسال یک موضوعی هست که برای اولین بار ظرف سالهای اخیر با اجماع و توافق همه جانبه تمامی گروه‌های لبنانی مواجه شده و در این زمینه حزب الله هم مجبور هست که با این موج و جریان همراهی بکنه. ضمن اینکه اساساً فعالیت گروه‌های تندرو و سلفی در داخل خاک لبنان در نهایت به سود منافع حزب الله در این کشور نیست و طبیعتاً از خاموش شدن درگیری‌ها حزب الله استقبال می‌کنه.
گفتگوی رضا جمالی و علی مهتدی رو شنیدید. روزنامه شهروند دیروز در گزارشی از آبیاری 2000 هکتار زمین زراعی در تهران با فاضلاب سمی خبر داد و نوشت که تهران بیشترین سطح زیر کشت آبیاری با فاضلاب رو دارد. الهه روانشاد در این رابطه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده.
ببینید، مسئله آب در ایران داره روز به روز بحرانی تر میشه. کشاورزان هم طبعا نمیخوان که محصولاتشون رو با فاضلاب آبیاری بکنن. نکته اینجاست که آب وجود نداره. حقابه‌ای که قرار هست رعایت بشه به طور سنتی و به طور معمول برای کشاورزی رعایت نمیشه، دلیل کمبود آب، ناچارن که از فاضلاب استفاده کنن. در این ارتباط علاوه بر وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و وزارت نیرو هم ذی‌مدخل هستن. یعنی ممکنه که از نظر بهداشتی و سلامتی محصول به تولید وزارت بهداشت متولی باشه، ولی از نظر مسئول مربوط به استفاده از سموم و استفاده از آب به ترتیب وزارت کشاورزی و وزارت نیرو ذی‌مدخل هستند. مشکل کشاورزان این هستش که آب ندارن. البته آبیاری با فاضلاب و حتی نوشیدن فاضلاب تقریبا میخوام بگم هیچ مانعی نداره، به این شرط که فاضلاب به درستی تصفیه بشه. متاسفانه در تهران تصفیه خونه فاضلاب به اندازه کافی نیست. در شهرک غرب و شهرک اکباتان وجود داره، ولی فاضلاب هایی که راهی میشه به سمت جنوب تهران تصفیه روشون انجام نمیشه. این موضوع البته فقط مختص به تهران نیست، در بندرعباس و در اصفهان هم موضوعات مشابهی گاه و بیگاه از طریق رسانه ها منتشر میشه.
آقای خسروی فرد، سروش مدبری مدیر سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست به روزنامه شهروند گفته که این فاضلاب مملو از آلاینده هاست و انواع آلاینده های فلزی و آلی در این فاضلاب پیدا میشه. سوال از شما اینه که چه مواد ضرر رسانی در فاضلاب هست که سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزان رو برای شهروندان خطرناک میکنه؟
این مواد شاید به طور مستقیم سیفیجات و سبزی‌ها رو در تأثیر قرار نده، چیزی که ما بتونیم ببینیم یا کشاورزان بتونن مشاهده بکنن. مهمترین مشکلی که با خوردن سبزیجات آلوده پیش میاد اینه که شهروندان مسموم میشن، در واقع به دلیل باکتری‌ها و میکروب‌های بیماری‌زاست. اما این کمترین اتفاقی است که به وجود میاد برای شهروندان. سبزی و سیفی که حاوی فلزات سنگین هستند میتونن که باعث بیماری کلیوی، بیماری‌های تنفسی و حتی سرطان بشن. حتی با شستن سبزیجات هم این مواد ممکنه از بین نره، همونطوری که برخی از سموم کشاورزی هم با شستن میوه و سبزی از بین نمیره.
آقای خسروی فرد، وزارت جهاد کشاورزی موظف تا سموم تولیدی و وارداتی رو تحت نظر داشته باشه و اونهایی رو که استاندارد لازم رو ندارن از دسترس خارج کنه. این در حالیه که یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره بار هم به روزنامه شهروند گفته که برخی از میوه‌ها و سبزیجات مثل سیب و کرفس موقعی که صادر میشن درشون سموم دیده میشه و به همین دلیل بازگردانده میشن.
با بله، متاسفانه استفاده از سموم کشاورزی و کودهای شیمیایی در ایران تقریبا بیش از حد مجاز و بیش از حد استاندارد هست. اما در گزارش‌هایی که منتشر میشه توسط مراجع رسمی نظیر نماینده‌های مجلس می‌بینیم که همچنان این سموم داره در کشور مصرف میشه.
آقای خسروی فرد، شهروندان حالا باید چه بکنن؟
فکر می‌کنم هیچ راهی برای مطمئن شدن از اینکه سبزیجات و سیفی‌ها با فاضلاب آبیاری شدن وجود نداره. تنها یک راه هست که شهروندان این محصولات رو نخرن. تا زمانی که یک سیستم نظارت درست و قابل اعتماد پایه‌گذاری بشه و محصولات دارای شناسنامه بشن و تاییدیه وزارت‌های بهداشت و وزارت کشاورزی.
گفتگوی الهه روانشاد با سام خسروی فرد رو شنیدید. اگر درباره محتوای برنامه‌های ما نظری دارید، شماره تلفن 2042 02212 2112 خط ارتباطی ما